دیگر از چه بیاید؟
زیرا بودن در کنارش را دوست می‌دارم. برویم.
سپاسگزارم.
در باورم نمی‌گنجد.
آرام گیر و بنشین.
تو با من هیچ سخن نگو.
این
هیچ.
همه خشم و حیرت از چیست خواجه رحمان؟
باورم نمی آید که این خانه توست.
از چه؟
از چه؟
آری.
مسعود، اگر این خانه توست پس فرش های زیبایش کجاست؟
جملگی به درماندگان بخشید
و کرسی های نرم و ابریشمی.
رحمان
با آنان نیز همان کرد که با فرش ها کرده بود.
و ظروف نقره و برنجین و مسین و جامه های زلبت و آبگینه ها و همه چیز چه شدند؟ این چه حال است مسعود؟
با تو خواهم گفت.
هیچ این سخنان از تو باز نپرسیدم مردک. پس خاموش باش که مرا با او سخن است.
باشد باشد. من تنهایتان میگذارم تا به آسودگی با یکدیگر سخن گویید.
آری، سپاس سلیم.
آسوده باش. من دلخوشم.
باشد برو. خواجه رحمان،
این گونه در من نگر. میخواهی بگویی رفیقت را آزرده کردم؟ آری، چون این کردم که سزاوارش بود. این جماعت با تو چه کردند مسعود؟
به راستی میخواهی بدانی؟
آری آری، که باور نداشتم تو را در این حال ببینم.
با تو خواهم گفت از آغاز.
آری آری، این نیکوست.
حکایت از آنجا آغاز شد که چندی پیش خاطرم آشفته شد. پس فرمان دادم تا اسبی که هر رازین کنند و پیش آورند. چون این کردند، بران سوار شدم و تاختم
به سوی دیار جنیان تا در تو افتند و حالت نگر کنند.
به جایی کمی دور از این شهر تا در دل دشت قرار آرام گیرم و خاطر مشوشم خوش شود. پس به کنار رودی جمعی دیدم شاهدان. میخواهم که اسبم از این آب بنوشد. میخواهم یقین کنم آب پاکیزه است و خللی در آن نیست.
سلام بر تو نیک مرد. آسود خاطر باش. این آب چنان پاکیزه و خوشگوار است که چون اسب تو هم میتوانی از آن بنوشی. دست و روی در آن بشویی و گرد خستگی از تن برانی. هرچه
من چون شمایان نیستم که هرچه رسد بخورم و بنوشم. همین که اسبم نفسی تازه کند خواهم رفت.
چنان کن که خود آسوده ای و ما نیز چنین خواهیم کرد.
نیک، یک سخن از ما میشنوی؟
تو دیگر کیستی؟
یکی از حلقه این درماندگان خواب نشین که تو اسب خویش نیز از ایشان نیکتر می‌دانی.
من چون این سخن نگفتم.
به کلام نه، هیچ به آن حقارت که در ما نگریستی بیش از اینا نیز میتوان دریافت. از این سخن از من بشنو جوانی. ما در این دنیا به خدم و حشم و مال و مکنت از تو کمتریم، نیک به عیش از تو خوشتریم که ما در کنار کنیم. گفتن و خندیدن میدانیم و شادمانی و زندگی. لیک تو در جامعه هایت تنهایی و چنان عبوس که آنچه از خوراک پیش رویت گذارند بیشک تو را تقدر از دم عقرب خواهد بود. اما ما نان خشک به خوشی خوریم. پس تا حال چه شد سلیم؟
ما به خدم و حشم از این جوان کمتریم، اما به عیش خوشتر.
آره، به عیش خوشتر. پس البته به مرد برابر و شاید در قیامت بهتر. پس فخر تو چه باشد؟
فخر من؟ به راستی فخر من از چه باشد؟ پس در حال جامعه غرور نهادم و به این حال در آمدم که میبینی.
تو مجنون شده ای مسعود.
آری، و چه جنون خوشی. حتی اگر چنین است حال من به خدم و حشم از تو کمترم، اما به عیش خوشتر، به مرگ برابر، و چه کس داند شاید به قیامت بهتر. پس مجنون کیست؟
فرصت‌های من رو به پایان است و شوق ماندن من کنار شما پا بر جا. با آرزوی روز دیگر و برنامه دیگر از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حکایات بی‌بدیل گنجینه ادب و پارسی همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان بازگشت مقامات سابق این کشور را بلا مانع دانست. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، شیر محمد عباس استانکزی امروز از مقامات دولت سابق افغانستان خواست به کشورشان بازگردند، اما نباید توقع وزیر شدن را داشته باشند. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان گفت همه افغان‌ها حق دارند به وطن برگردند. شیر محمد عباس استانکزی افغانستان را کشور آزاد خواند و افسود دولت طالبان تلاش می‌کند تا اعتماد مردم را به دست بیاورد و کاری نمی کند که با ارزش‌های ملت در تضاد باشد. خبرنگار صدا و سیما در گزارشی وضعیت کنونی مردم افغانستان را وخیم دانست. همزمان با برگزاری نشست هیئت دولت طالبان با نمایندگان آمریکا و اروپا در دوحه قطر، وضعیت زندگی مردم افغانستان همچنان رو به وخامت است. بر اساس این گزارش، پس از گذشت حدود 3.5 ماه از خروج کامل اشغالگران آمریکایی از افغانستان، هیئت طالبان با هیئت‌های آمریکایی و اتحادیه اروپا با ترکیب متفاوت در دوحه قطر دیدار و گفتگو کرد. خواسته‌های طالبان و آمریکا از این مذاکرات متفاوت است. طالبان خواستار آزادسازی پول‌های مسدود شده افغانستان در آمریکا و ادامه کمک‌های بشر دوستانه به مردم این کشور هستند، اما آمریکا خارج کردن اتباع آمریکایی از افغانستان و مسئله به اصطلاح مبارزه با تروریسم را از موضوعات این مذاکرات اعلام کرد. آمریکا هنوز حاضر نیست حدود 10 میلیارد دلار دارایی ارزی افغانستان را آزاد کند. در این زمینه لطیف نظری، استاد روابط بین الملل، درباره عوامل آزاد نشدن پولهای مسدود شده افغانستان گفت آمریکا با ابزار اقتصادی به دنبال تقویت داعش و توسعه نفوذ اطلاعاتی در افغانستان است و از این طریق می‌خواهد نارضایتی مردم افغانستان را افزایش دهد. به هر حال همزمان با برگزاری نشست دوحه، وضعیت اقتصادی و بهداشت و درمان افغانستان وخیم است. بازارها کساد و نرخ مواد اولیه افزایش یافته است که این مسائل نگرانی‌های زیادی را برای شهروندان افغانستان ایجاد کرده است. از سوی دیگر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد نیز به احتمال فروپاشی نظام بانکی در افغانستان هشدار داد و اعلام کرد در صورت فروپاشی نظام بانکی در افغانستان احیای دوباره بانکداری بعد دهها زمان نیاز دارد. نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران تاکید کرد 4 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران فارغ از ملیت و وضعیت اقامت خدمات واکسیناسیون علیه کرونا را دریافت می‌کنند و این دستاورد بزرگ برای ایران است. جعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران امروز در همایش ملی 100 روز توفیق خدمت 100 میلیون دوز تزریق سلامت در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت فراهم کردن واکسن علیه کرونا برای مهاجرانی که در ایران زندگی می‌کنند کار بزرگ دولت ایران بوده است. جعفر حسین افسود سازمان جهانی بهداشت با همکاری وزارت بهداشت ایران مطالعه اثر بخشی واکسن های سینوفارم، آسترازنکا و برکت را انجام می دهد تا میزان مؤثر بودن آن را استخراج کند. نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران همچنین گفت در ایران خدمات خوبی با واکسیناسیون عمومی انجام شد و با ورود واکسن و تولیدات داخلی پوشش کاملی در این امر صورت گرفت. جعفر حسین تاکید کرد ایران در اوج توانایی واکسیناسیون عمومی و گاهی تزریق 1.5 میلیون دوز واکسن روزانه جزو کشورهای پیشرو در منطقه و غرب آسیا است. همایش 100 روز توفیق خدمت 100 میلیون دوز تزریق سلامت از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران به منظور تجلیل از دستاندرکاران این رخداد مهم و نمایش فعالیت و عملکرد نظام سلامت دولت 13 در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت روابط خوب ایران و تاجیکستان در زمینه‌های تجاری، فرهنگی و اقتصادی با قوت ادامه خواهد یافت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اشخاباد پایتخت ترکمنستان افزود تردیدی نیست که روابط تهران دوشنبه رو به توسعه خواهد بود چرا که سطح فعلی مبادلات قانع کننده نیست و با احیای ظرفیت ها بین دو کشور می توان سطح روابط را چند برابر ارتقا داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت دو کشور ایران و تاجیکستان به دلیل روابط عمیق فرهنگی و همزبانی و سابقه دیرینه مودت و دوستی بیش از دیگران باید با هم همکاری و هم فکری داشته باشند. رئیسی درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان هم گفت جمهوری اسلامی ایران از تشکیل دولت فراگیر واقعی در افغانستان که همه مردم، اقوام و گروه های سیاسی افغانستانی را نمایندگی کند استقبال می کند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفت همه اقوام و گروه ها باید در دولت افغانستان حضور داشته باشند و دولت این کشور نماینده واقعی تمامی اقوام و طوایف این کشور باشد. امام علی رحمان با اشاره به تحولات اخیر افغانستان تاکید کرد ناامنی در این کشور به ضرر منطقه و کشورهای همسایه افغانستان است و همه باید تلاش کنند اقوام و گروه های مختلف مردم این کشور در آسایش و امنیت زندگی کنند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در 15 اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو به اشخاباد پایتخت ترکمنستان سفر کرده است. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از ارتقای نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سه‌گانه این نیرو خبر داد. امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم به مناسبت 7 قوس روز نیروی دریایی ارتش ایران افزود که نیروی دریایی باید در 3 حوزه اصلی زیر سطح، سطح و هوا فعالیت کند و به همین ترتیب تجهیزات این نیرو در این 3 حوزه اصلی تقسیم بندی می شود. دریادار ایرانی با اشاره به ماموریت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای حضور در آبهای آزاد گفت ناوشکن سنگین نیز از تجهیزات مورد نیاز این نیرو برای حضور مستمر در آبهای آزاد است. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه حضور این نیرو در دریا بسیار فعالانه و در چارچوب قوانین بین المللی و اثرگذار بوده است تصریح کرد فقط زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی است که در دریا می تواند برای هر کشور مشکل ایجاد کند، اما نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تسلط به قوانین بین المللی و حتی قوانین محلی مانع از ایجاد هر گونه مزاحمت و مشکل برای این نیرو در آبهای بین المللی شده است. امروز یک شنبه هفتم قوس سال روز حماسه آفرینی پرسنل ناوچه موشک‌انداز پیکان و روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. معاون هماهنگ کننده ارتش هم عملیات مروارید را حماسه جاودان نامید و تاکید کرد که عملیات مروارید صلابت، عظمت و بزرگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در منطقه به نمایش گذاشت و این صلابت امروز چند برابر شده است. امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش، با گرامی داشت هفتم قوس روز نیروی دریایی و حماسه آفرینی دریادلان میهن اسلامی در عملیات مروارید، یکی از شاخصه های این عملیات را انهدام پایانه های نفتی صادراتی البکر و الامیه به عنوان بزرگترین بنادر پشتیبانی عراق عنوان کرد. دریادار سیاری افسود نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات مروارید و همزمان با گذشت 67 روز از جنگ تحمیلی، ضمن آن که نیروی دریایی دشمن را شکست داد، بسیاری از بنادر عراق از جمله ام القصر، فاو و بصره را به محاصره خود درآورد. عزیزان شنونده، و پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
همگام با ولایت.
من گفتم اگر این نفتی که ما داریم ما نداشتیم، اونا داشتن و نفت احتیاج داشتیم، نفت رو به ما بطری بطری میفروختن، ما حالا بشکه بشکه تون تون میفروشیم، تونی انقدر تونی انقدر. اینا اگر ما احتیاج به این نفت داشتیم، همین نفت سیاه رو به ما بطری بطری میفروخت. اینجوریه. اون روزی که ما به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا کنیم به خاطر نبودن نفت یا یه مشکلی در نفت، فرض کنید مثلا قیمت نفت اونقدر ارزان بشه که الان خب میبینید دیگه چطور راحت ارزان شد که به تولیدش و به زحمت هزینه تولیدش نیرزه، خب اونجا انسان چیکار میکنه؟ از نفت چشم میپوشه دیگه. خب در یه چنین مواقعی ما احتیاج داریم به انرژی هسته‌ای. از کجا بیاریم؟ کی به ما بده؟ این ممکنه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 15 سال دیگه پیش بیاد. اینه باید از حالا به فکر بود. همینجور باید فکر کنید، یعنی باید نیاز سنجی کنید برای آینده، برای امروز. و اون وقت علم نافع، علمی که برای رفع این نیازها به درد میخوره. ببینید ما درسته داریم در میدان علم پیش میریم، خیلی هم افتخار میکنیم، هر کس هم انکار کنه اوقاتمون تلخ میشه. چرا انکار میکنن؟ که بعضی ها متاسفانه میرن تو دانشگاه، اینم اینجا تو پرانتز عرض بکنم، بعضی که خودشون هم دانشگاهی هن میرن تو دانشگاه ها برای دانشجوها سخنرانی میکنن، میگن این پیشرفتای علمی که میگن دروغه. خب چی دروغه؟ مرکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی از پیشرفت علمی ایران ابراز نگرانی میکنه. این در دنیا منتشر شده، این که دیگه ما نیستیم، این که خب مورد اعتماد شماست، رژیم صهیونیستی داره میگه، اقلا به حرف او اعتماد کنی. میرن میگن نخیر، این پیشرفت علمی که میگن اینا درست نیست. نه، پیشرفت علمی بلا شک وجود داره، سرعتش هم خوبه، منتها ما با وجود همین پیشرفتی که داریم عقبیم. اینه که ما نباید خودمون فراموش کنیم، ما خیلی عقبیم، ما را هم سالهای سال عقب نگه داشتن دیگران. حالا مثلا آمریکا، فناوری‌های جدید در آمریکا الان مثلا 30-40 ساله که شروع شده، از بعد از جنگ‌های داخلی آمریکا که سال 1860 تا 64-5 جنگ‌های داخلی بوده، از بعد از او تا اون وقت آمریکایی‌ها از اروپا وارد می‌کردن، از اونجا به بعد آمریکایی‌ها روپای خودشون ایستادن، و شروع کردن به فناوری‌های جدید. خیلی خوب، 150 سال پس از ما جلوون، 130-140 سال از ما جلوون. و علمم اینجوری است، وقتی انسان یه قدم جلو رفت، قدم دوم سرعت مضاعف می شود. من مثال زدم بارها، گفتم شما دو نفر دارید با همدیگه راه میرید، یه نفر اتفاقا یک دوچرخه پیدا میکنه، خودتبر شما جلو میدن، با یه فاصله جلو میفت، بعد او میرسه به، با دوچرخه که جلو افتاد میرسه به یه اتومبیل، شما میرسید به دوچرخه. اون وقتی که شما به دوچرخه رسیدید او به اتومبیل رسیده، خب اتومبیل سرعتش چندی برابر دوچرخه است. به همین ترتیب او جلو میفته، این سرعت روز به روز افزایش پیدا میکنه، این فاصله روز به روز زیاد میشه. این فاصله وجود داره، ما باید این سرعت پیشرفت رو خیلی بهش اهمیت بدیم. اونی که چشم دنیا رو هم خیره کرد سرعت پیشرفت ما بود، که گفتن سرعت پیشرفت جمهوری اسلامی در علم، یعنی پیشرفت علمیش 13 برابر متوسط دنیاست، 13 برابر که درستم بود. الان نمیدونم البته چقدره، این مال 2-3-4 سال قبل، 13 برابر. اینا همون پایگاه های بین المللی اینا رو گفتن، اینا حرفای ما نیست. خب ما باید این سرعت رو حفظ کنیم. اگر پیشرفت علم از دور افتاد، این سرعت کم شد، اون وقتی که معلوم نیست چه خواهد شد، عقب میمونیم. بنابراین سرعت پیشرفت مهمه. یک مسئله دیگر مسئله پژوهشه. پژوهش خیلی مهم است. ما البته پژوهشگاه‌هایی داریم، خوبم هست، اما دانشگاه‌ها باید پژوهش محور بشوند. خود دانشگاه‌ها باید پژوهش محور بشوند. پژوهشگاه درست کنن، پژوهشکده درست کنن و خود دانشگاه بشود پژوهش. منافاتی هم نداره، بیرون هم باشن، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های بیرونی وجود داشته باشن، اما خود دانشگاه‌ها بشوند پژوهش محور. این هم یک نکته.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
بی همگان بزر شود، بی تو بسر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. تو مال من تویی. جاه جلال من تویی، ملکت و مال من تویی، آب زلال من تویی. بی تو به سر نمی شود گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی، سلام و درود بر شما. امید است که در پناه خداوند تن سالم داشته باشید و دلی آرام. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما عزیزان. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان در حاشیه 15 نشست سران سازمان اکو در اشق‌آباد ترکمنستان. دریافت واکسن کرونا از سوی 51% از جمعیت بالای 18 سال تاجیکستان. و آخرین خبرها از افزای امنیتی شهر خاروق، مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتای تاجیکستانی خود گفت روابط بسیار خوبی دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی با قوت ادامه خواهد یافت. سید ابراهیم رئیسی در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با تاکید بر روابط رو به گسترش ایران و تاجیکستان تاکید کرد. روابط بسیار خوبی دو کشور در زمینه‌های مختلف با قوت خود گسترش خواهد یافت. آقای سید ابراهیم رئیسی که به منظور شرکت در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو به ترکمنستان سفر کرده است، با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. رئیسی در این دیدار ضمن اظهار خرسندی از تجدید دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان پس از اجلاس شانگهای گفت اولین سفر خارجی من به عنوان رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان بود و این سفر منشأ و سرچشمه تحول در مناسبت های دو کشور شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود نشستی سران کشورهای عضو سازمان اکو از دو جهت دارای اهمیت است. اولا اقدامات گذشته را مرور میکنیم و ثانیا برای روابط آینده تصمیم میگیریم. رئیس جمهوری ایران افزود روابط بسیار خوب ایران و تاجیکستان در زمینه های مختلف همچنان گسترش خواهد یافت. دکتر رئیسی با دعوت از امام علی رحمان برای حضور در تهران گفت ما به دلیل روابط عمیق فرهنگی و همزبانی و سابقه دیرینه برادری و دوستی احساس میکنیم بیش از دیگران باید با هم همکاری و همفکری داشته باشیم. رئیس جمهوری ایران در مورد موضع جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان نیز گفت موضع ما نسبت به کشور افغانستان روشن است. جمهوری اسلامی ایران از تشکیل دولت فراگیری واقعی در افغانستان که همه مردم، اقوام و گروه های سیاسی افغانستانی را نمایندگی کند، حمایت و استقبال میکند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد امریکایی ها دو دهه در افغانستان حضور داشتند و جز قتل و غارت چیزی برای این کشور باقی نگذاشتند. در ایران از حدود 4 میلیون افغانستانی با افتخار پذیرایی میکنیم. ما میزبان افغانستانی هستیم و امیدواریم مردم این کشور برای سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار گفت همه اقوام و گروه ها باید در دولت افغانستان حضور داشته باشند و دولت این کشور نماینده همه قوم ها و طایفه های افغانستان باشد. امام علی رحمان با اشاره به دیدار گذشته خود با آیت الله رئیسی تاکید کرد که پس از آن دیدار سطح روابط دو کشور توسعه پیدا کرده و رشد مبادلات تجاری در آینده چند برابر خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در حاشیه سفرش با 15 اجلاس سران سازمان یکو در اشخابات با همتایان ترکمنستانی و پاکستانی خود دیدار و گفتگو کرد. امام‌علی رحمان در دیدار با قربانخوری بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان سطح روابط اقتصادی و تجاری فعلی و دورنمای گسترش مناسبت‌های دو کشور را بررسی کرد. در این دیدار راجع به نقش کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ترکمنستان در تقویت روابط دو کشور، ضرورت رشد مناسبت‌ها در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و ترانزیت، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان بحث و تبادله نظر شد. همچنین در دیدار امام‌علی رحمان با عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان در اشخابات روابط دو جانبه اوضاع افغانستان و همکاری دوشنبه اسلام آباد در چارچوب سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ایکو بررسی شد. یوسف نوری صبح روز یکشنبه به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت ایران از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. نمایندگان پس از شنیدن گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات، سخنان مخالفان و موافقان و همچنین دفاعیات وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را شنیده و در نهایت با 194 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموعه 296 رأی دریافت شده به آقای یوسف نوری برای مقام وزارت آموزش و پرورش ایران اعتماد کردند. گزارش خبرنگار ما حسن ملی شورای اسلامی را در همین خصوص با هم میشنویم.
بررسی برنامه و صلاحیت
رأی مثبت مجلس به وزیر آموزش و پرورش.
آرای اخذ شده 268 رأی، آرای موافق 194 رأی، آرای مخالف 57 رأی و آرای ممتنع 17 رأی.
در زمان بررسی برنامه‌ها و صلاحیت آقای یوسف نوری، ابتدا گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه شد.
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت آموزش و پرورش با اکثریت آرا موافقت نموده است.
سپس نمایندگان موافق و مخالف به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.
برنامه برای اعتبارات لازمه برای آموزش و پرورش در رتبندی آموزش دارید؟
یکی از میورهایی که ایشون اشاره کردن توجه به مناطق محروم هست.
برنامه ایشان منطبق با اسناد بالادستی نظام است. مدارک ایشان منطبق است با اهداف وزارتی ایشان.
برنامه‌ای که ما از شما توقع داشتیم یک برنامه مشخص و متقن نبود.
عزیزان می‌فرمایند صندوق ذخیره فرنگیان مشکل داره. خب ما خیلی خوشحالیم که ریاست محترم جمهور کسی رو معرفی کرده که عضو هیئت امنای این صندوق بوده.
ها یوسف معلم ارزنده دوران‌های خوف و خطر در خطوط مقدم جبهه ها بودن.
وزیر محترم پیشنهادی
در ادامه آقای نوری برای دفاع از برنامه‌های خود پشت تریبون قرار گرفت.
شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر امر تحول خود نیازمند تحول جدی است. همینجا قاطعانه و بدون هیچ رو در بازی اعلام می‌کنم که سرکردگان سند آموزشی BC در ایران که تعداد بسیار معدودی هستند جایی در نظام آموزش و پرورش نخواهند داشت. مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش کشور دانشگاه فرنگیان است.
در نهایت مجلس شورای اسلامی پس از حدود 2 ساعت بحث و بررسی وارد رأی گیری شد.
مجلس به جناب آقای نوری به عنوان وزیر محترم آموزش و پرورش رأی اعتماد داد.
و اما پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی به تذکر یکی از نمایندگان در خصوص رتبه بندی معلمان.
معلمان عزیز بدونن از 1/6400 این قانون شامل حالشون می شود. برای سال 1400 در سقف 12500 میلیارد تومان و از ابتدای سال 1401 هم که دیگه قانون اجرا میشه در سقف 25000 میلیارد تومان.
در این جلسه همچنین مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را اصلاح و تصویب کرد. بر اساس این طرح دولت مکلف شد کارشناسان بیمه کشاورزی را به صورت کار معین سازماندهی کند.
در این حال کمیسیون های مجلس امروز جلساتی نخواهند داشت و قرار هست از ساعت 14:30 دقیقه جلسه مشترک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به میزبانی مجلس در صحن علنی برگزار بشه. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
و وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا 27 نوامبر سال جاری به 51 درصد از جمعیت بالای 18 سال دوز اولی واکسن کرونا تزریق شد. مقامات این وزارتخانه گفتند تا این مدت به 2,977,282 نفر در تاجیکستان دوز اولی واکسن کرونا تزریق شده است که از این تعداد 2,578,000 نفر دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. تا 27 نوامبر سال جاری در ولایت خطسان 45.8%، سغد 43.8%، ناحیه های مرکزی تاجیکستان 43% و ولایت بدخشان 67% از افراد بالای 18 سال دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند. همچنین وزارت تندرستی اعلام کرد سرعت تزریق واکسن کرونا در شهرهای استراوشان، تورسونزاده، پنجکند، کولاب، اسفره، خانبادام و ناحیه های جلال الدین بلخی، عبدالرحمن جامی، حصار، وحدت، فرخار، وخش، نوراباد، مسچاه، رشت، کوشانیان، رودکی و همدانی کند می باشد. گرامی داشت یاد دانشمند شهید فخریزاده، دانشمند هسته‌ای ایران در تهران برگزار شد. 7 آذر 1399 سال روز ترور دانشمند هسته‌ای دفاعی ایران شهید محسن فخریزاده است. دانشمندی که در سال‌های گذشته به نام فعالیت می‌کرد. دکتر فریدون عباسی، دوست و همکار قدیمی شهید فخریزاده، میگوید یکی از برجسته‌ترین دانشمندان در خصوص اندازه‌گیری تابش‌ها و محاسبات هسته‌ای بود و به تناسب دانشی که داشت یاری شایان به پیشبرد صنعت هسته‌ای ایران کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار ما از تهران جلب میکنیم.
7 آذر 1399 ترور دانشمند ایرانی تیتر یک اخبار رسانه ها میشود.
Top nuclear scientist has been assassinated.
العالم الدکتر محسن فخریزاده بالرد والعقاب الحاسم.
محسن فخریزاده died of his wounds after gunmen fired on his car.
برجسته ترین متخصص ما در زمینه اندازه‌گیری تابش‌های هسته‌ای و محاسبات هسته‌ای بود. به تناسب قابلیت‌هایی که در مدیریت پروژه داشتن، ایشون پروژه‌های مختلفی رو عهده‌دار شدن و کمک های فراوانی به صنعت هسته‌ای هم در زمینه غنی‌سازی، تولید سوخت و بحث هایی که مربوط به اندازه‌گیری و محاسبات راکتور میشه.
پژوهشکده صوتیاب را راه اندازی و نقش تاثیرگذاری در ایجاد زیرساخت پدافند هسته‌ای کشور ایفا کرد.
ایشون بیشتر تو شیمیمه یا به هر حال پدافند هسته‌ای فعالیت های گسترده‌ای داشتن که جناب آقای فخریزاده تو این زمینه واقعا گام های بلندی رو برای کشور برداشت و زیرساخت های پدافند هسته‌ای رو به نحو احسن ایجاد کرد.
90% فعالیت های این شهید دارای طبقه بندیه.
آدم های عالم به این کتابا برای اقتدار کشورشون کار کنن. این منحصر به فرد، اون چیزی که محسن رو شاید از بقیه یه سرگردن بالاتر میبره اینه.
این یعنی این که ما میخواییم یک نهالی بکاریم در این کشور که علم و فناوری رو خودمون توسعه بدیم و این توسعه بر مبنای منابع خودمون باشه بدون وابستگی به هر جا. این یعنی همون علم اول.
یکی از 5 ایرانی نام برده شده در لیست 500 نفری افراد قدرتمند در جهان بود. دانشمندی که با علم خود مرزهای باور را جابجا کرد و بارها در لیست ترور موساد قرار گرفت.
اعتقاد داشت که اگر ما بر مبنای همین جریان وارد جریان تولید علم بشیم، قطعاً دنیا جیرخوار علومی خواهد بود که در ایران تولید خواهند شد.
ای حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از کمان است.
محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
خوانندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. بر اساس توافق جانبه میان اعتراضگران و مقامات حکومتی در شهر خارق مرکز ولایت بدخشان، دو پاسگاه اضافه نیروهای امنیتی برچیده شده و موانع حرکتی وسایل نقلیه نیز از خیابانها برداشته شد. تعدادی از اعتراضگران منتظر نتیجه های مذاکرات نمایندگان خیش با مقامات حکومتی هستند که باید به بحران امنیتی روزهای اخیر در مرکز ولایت بدخشان پایان دهد. گفته می شود که در این مذاکرات از طرف حکومت علیشیر مرزاناباد رئیس ولایت بدخشان، دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان و جنرال عبدالله نوجوانوف رئیس پلیس ولایت سوز و نمایندگان اعتراضگران راههای پایان دادن به بحران فعلی را بررسی میکنند. مقامات دادستانی بدخشان و اعتراضگران درباره این حوادث دیدگاه های خود را اظهار کردند که از یکدیگر متفاوت میباشد. مقامات امنیتی دلیل کشته شدن گلبدین زیابکوف یکی از اعتراضگران را ارتکاب جرایم همچون گروگانگیری تحریک خصومت اجتماعی اعلام میکنند که هنگام عملیات بازداشت به گفته آنها مقاومت مسلحانه کرده است. اما اعتراضگران کشته شدن وای دون و نفر دیگر در میدان شهر خارق را عمدی عنوان میکنند. تا به حال در این حوادث 3 نفر کشته و تعداد زخمی شدند. همچنین برای تحقیق این کشتارها بر سر تاسیس کارگروه مشترک میان مقامات حکومتی و اعتراضگران توافق شده است. گفته میشود ارتباط اینترنت و تلفن همراه در ولایت بدخشان قطع شده است. از سوی دیگر دوستان ولایت بدخشان در سخنرانی تلویزیونی از اعتراضگران خواست به تجمع غیرقانونی پایان دهند. پرویز عارف‌زاده در برنامه خبری تلویزیونی ولایت بدخشان تجمع اعتراضگران را غیرقانونی عنوان کرد و خواستار حفظ آرامش و پایان دادن به این نوع اقدامات شد. وی گفت بر اثر پرتاب سنگ در تجمع اعتراضگران علیشیر مرزاناباد رئیس ولایت بدخشان و عزیز گیازاده نماینده پارلمان تاجیکستان زخمی شدند. پرویز عارف‌زاده ادامه داد که نیروهای امنیتی مجبور به استفاده از اسلحه و شلیک هوایی پس از این حادثه شدند. آمارهای ابتلا و مرگ و میر بر اثر آلوده شدن به بیماری کووید 19 در لهستان همچنان رو به افزایش است. گزارش امیر هوشنگ دانانایی خبرنگار صدا و سیما را از ورشو و پایتخت لهستان در همین باره بشنوید.
26 هزار نفر ابتلا و 378 نفر مرگ بر اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در لهستان. آمارهایی که در موج چهارم کرونا در این کشور و در این روزها هنوز قصد کاهش ندارند. آدام نیدزلسکی وزیر بهداشت لهستان میگوید در لهستان تمایل به واکسیناسیون به نسبت کل اروپا کمتر است. چرا آمار ابتلا بسیار بالاست میگوید اروپا کانون همگیری است و ما با انواع گونه های کرونا روبرو بودیم. پلیس لهستان از دستگیری 8 نفر از شبکه جعل گواهی واکسن کرونا در این کشور خبر داد. گسترش جعل گواهی واکسن کرونا و فروش آن به مبلغ 320 یورو باعث ورود نخست وزیر لهستان به این موضوع جهت محاکمه خاطیان و پایان این رویه شد.
تا کنون 19 میلیون و 500 هزار نفر از مردم لهستان واکسینه شدند، اما هنوز تعداد قابل توجهی از مردم وجود دارند که از واکسن زدن پرهیز می‌کنند. مقامات بهداشتی و دولتی لهستان معتقدند که باید مردم را متقاعد کنیم که نه با ترس بلکه با همدلی واکسینه شوند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
معاون وزیر کار مهاجرت تاجیکستان اعلام کرد که مقصد سفر 95% از ادبای جویای کار این کشور روسیه بوده است. شهناز نادری گفته است در 10 ماه سال جاری 331353 نفر از تاجیکستان برای کار به روسیه سفر کردند که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2020 2.8% بیشتر می باشد. و افزود این آمار شامل افرادی می شود که قبل از سفر به روسیه کارت ویژه مهاجرت را تکمیل کردند و مقصد رفتن به این کشور را پیدا کردن کار عنوان می کنند. معاون وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان اظهار کرد سال 2019 مقامات دوشنبه و مسکو درباره اعزام سازمان یافته کارگران مهاجر تاجیک بر اساس نیاز شرکت های روسی سازشنامه همکاری امضا کردند، اما در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا این توافقنامه اجرا نشد. شهناز نادری بیان کرد که در سال جاری با سرگیری پروازهای منظم و ویژه میان تاجیکستان و روسیه امکان سفر دوباره کارگران مهاجر تاجیکستانی برای کار به روسیه فراهم شد. بعد از سالها وقفه در نهایت وزارت فرهنگ و گردشگری عراق کار مرمت و بازسازی طاق کسرا معروف به ایوان مدائن در 3 کیلومتری جنوب بغداد پایتخت عراق را آغاز کرده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمون جلال خالدی از بغداد.
بعد از سالها وقفه در نهایت کار بازسازی طاق تاریخی کسرا در 30 کیلومتری جنوب بغداد کلید خورده. وزارت فرهنگ و گردشگری عراق در گام نخست و با همکاری یونسکو داربست ویژه برای جلوگیری از ریزش مابقیه این طاق را نصب کرده.
بدأنا العمل فعلی،
کار را عملا شروع کردیم و تا آخر آن را ادامه خواهیم داد. نخست این داربست ها را برای جلوگیری از ریزش بیشتر طاق نصب کردیم و گام دوم نیز آزمایش های ژئوفیزیکی و خشکاندن زمین های مرطوب زیر طاق است تا بعد از آن کار تقویت سازی کل این اثر تاریخی شروع شود.
ریزش بخشی از این طاق که به ایوان مدائن شهرت دارد از 2 سال پیش شروع شده بوده و جامعه جهانی به ویژه دوستداران تاریخ مشترک ایران و عراق را نگران کرده بوده.
چندین جلسه با وزارت فرهنگ عراق داشتیم. خود وزیر محترم فرهنگ یه بار تشریف بردن سفارت جمهوری اسلامی ایران راجع به این موضوع و به حمدالله با این اقدامی که وزارت فرهنگ عراق انجام دادن ما از این مرحله نگرانی که به سمت و سوی فروپاشی طاق کسرا می رفتیم از این نگرانی خارج شدیم.
ایوان و طاق کسرا برجسته ترین یادگار به جای مانده از دوران پادشاهی ساسانیان است. عرض این ایوان 25 متر و ارتفاع طاق آن نیز بیش از 30 متر است که در حال حاضر به عنوان بزرگترین طاق خشتی جهان معروف است.
طبعا موقع ایوان کسرا هو یعتبر موقع
طاق کسرا یکی از نمادهای شاخص در عراق و جهان است. خیلی از مردم وقتی خبر ریزش بخشی از طاق را شنیدند بسیار نگران شدند و ما نیز در راستای حفظ این اثر گرانبها از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
ترمیم و مرمت طاق کسرا در شهر مدائن در جنوب بغداد بدون شک میتواند یکی از مهمترین جاذبه‌های تاریخی برای گردشگران ایرانی و خارجی باشد، به خصوص اینکه مرقد سلمان فارسی صحابه عظیم الشأن نیز در نزدیکی این طاق واقع است.
یکی از ویژگی‌های مهم طاق کسرا این استش که جزو آثار ماندگار تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و عراق است و مرمت این اثر باستانی نشان از گسترش پیوند دو ملت ایران و عراق دارد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، طاق کسرا، شهر تاریخی مدائن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه وقت صوتی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی که در آن بحران امنیتی اخیر در شهر خورق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان بررسی شده است.
حادثه خورق واکنش ها و نگرانی های را در جامعه تاجیکستان و فضای مجازی در پی داشت. رسانه ها با تکیه از منابع خود از خورق خبر داده بودند که عصر شنبه 27 نوامبر وضعیت در مرکز شهری خورق ناآرام شده. اعتراضگران به سوی رئیسی ولایت بدخشان سنگ پرتاب کردند که با پاسخ شلیک به هوای مقامات انتظامی روبرو شدند. مقامات نظامی و انتظامی ولایت مختار بدخشان پس از این حادثه با پخش مراجعت نامه از تظاهراتگران خورق طلب کردند که ترتیبات جمعیتی و آسودگی مردم را خلالدار نسازند، چون که هر یک عمل غیر قانونی جوابگری دارد. پرویز عارفزاده، دادستان ولایت بدخشان، در مراجعت نامه ویدیویی که شامی دیروز با 3 روز تأخیر توسط تلویزیون محلی بدخشان پخش شد، تظاهرات در نزد بنای حکومت خورق را شرح داده گفت این تظاهرات غیر قانونی بوده، از جانب سرکردگان و اعضایان گروه متشکل جنایتی تشکیل شده است. عارفزاده گفت پس از درخواست اعتراضگران، رئیس ولایت علیشهر میرزا نبات ساعت 14 روز شنبه نزد اعتراض